صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که افزایش میزان سوی تغذیه در افغانستان هر روز کودکان بیشتر را به یک کلینیک تحت حمایت این اداره در کابل میکشاند. WFP به تاریخ 21 دلو گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوی تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند. پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوی تغذیه حاد روبرو خواهند شد. در این حال وزارت سهامی حکومت طالبان نیز در ماه جدی اعلام کرده بود که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوی تغذیه هستند. با گفته ای وزارت از این میان 1.3 میلیون تن به سوی تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوی تغذیه شدید مبتلاند. در برنامه حاضر گپ میزنیم که سوی تغذیه چیست؟ چرا کودکان و افراد به این بیماری دچار میشوند؟ دلایل مبتلا شدن به این بیماری چیست؟ چگونه میتوانیم از سوی تغذیه جلوگیری کنیم؟ مهمان برنامه ما دکتر مسیح قدیر متخصص امراض داخل است. دکتر صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. بیاین که از این بحث خود را آغاز بکنیم که سوی تغذیه چی است؟
خب سوی تغذیه یا اصطلاح انگلیسیش مال نیوتریشن، چنانه که از نامش پیداست، سو به معنای بد، خراب، نابجا، نادرست و تغذیه یعنی فراهم کردن مواد مغذی. سوی تغذیه به حالت گفته میشه که بدن مواد غذایی لازم را به مقدار کافی یا به شکل متعادل دریافت نمیکنه. این میتواند به علت کمبود یا حتی زیادی مواد غذایی باشه. اما وقتی که معمولا ما که صحبت میکنیم در مورد سوی تغذیه، بیشتر منظور ما کمبود مواد غذایی است و فکر کنم موضوع برنامه شما هم روی همین مورد باشه.
تشکر دکتر صاحب. بله، می خواهیم که بیشتر روی می سوی تغذیه صحبت بکنیم و انواع بیماری سوی تغذیه. میشه بگوین که این سوی تغذیه چند نوع است و انواعش چقدر است؟
خب موضوع سوی تغذیه در کودکان بیشتر مطرح میشه، هم در افغانستان و هم در کشورهایی که در او موارد بسیار زیاد و به شکل روزافزون از سوی تغذیه دیده میشه. سوی تغذیه نظر به وقت به وجود آمدنش و دو شکل است در کودکان، یکی سوی تغذیه حاد و دوم سوی تغذیه مزمن. سوی تغذیه ها دو سوی تغذیه است که در مدت بسیار کوتاه، یعنی مدت کمتر از یک ماه یا اکثر لا 40 روز 60 روز به میان می آید، در او به صورت واضح کمبود توده عضلانی، چربی زیر پوست، اینا به صورت واضح و یک بارگی در مدت بسیار کم ضایع میشن که باز لطای خودشان را دارند، باز بعدن صحبت میکنیم. و دومش سوی تغذیه مزمن از کو به صورت دوامدار یا در از مدت زمانی که کودک در معرض کمبود مواد مغذی از انواع مختلفش قرار بگیره به وجود میایه که معمولا بیشتر اطفال بین سن 2 الی 5 مصاب می سازد. دوم سوی تغذیه از نگاه حالت بالینیش است که به اصطلاح انگلیسیش دو نامه می باشه، یکی ماراسموس و دوم کواشیور کور. شکل ماراسموس شکست از سبب کمبود شدید انرژی به وجود می آید، در این شکلش پوندیدگی مشاهده نمیشه. باقی حالات هایی که در سوی تغذیه پیشتر گفتم که شامل لاغر شدن بسیار زیاد و از بین رفتن توده عضلانی و چربی های زیر پوست است، یعنی کودک بسیار لاغر میشه، دنده هایش دیده میشه، پاها و دستایش خیلی لاغر میشه، ولی در شکل مراسموسش پندیدگی یا آدم یا برامدگی شکم موجود نمی باشه. در شکل کواش یوکور چون سوی تغذیه عموما در این شکل از کمبود مواد پروتینی بیشتر به وجود میاد، دیگه پندیدگی پاها ابتدا به وجود میاد، اگر اصلاح نگردد در دراز مدت میشه که برجستگی های شکم هم به وجود میاد. این دو تقسیم بندی دستبندی توی تغذیه است که به اساس زمان به وجود آمدن و به اساس نشانه و علامت های بالینی یا کلینیکی صورت میگیرن نزد کودکان.
دکتر صاحب، بیان که کوتاه در مورد ازیام صحبت بکنیم که منظور از سوی تغذیه با تغذیه بیش از حد چی است؟ چون ما در جای خواندم که با اصطلاح عامش که ما شما میگیم پرخوری زیاد هم باعث میشه که افراد به بیماری دچار شوند. اگر کوتاه در این مورد هم توضیح بدین، باز بعدش میریم روی مسائل که کیها در بیشتر موارد به سوی تغذیه دچار میشن.
خب چنانی که در آغاز برنامه در تعریف سوی تغذیه ما اشاره کردیم که سوی تغذیه یعنی حالتی که بدن مواد غذایی لازم و مقدار کافی و به شکل متعادل دریافت نکنه که میتواند به علت کمبود یا حتی زیاد بودن مواد غذایی به وجود بیاید. دیگه سوی تغذیه یک اصطلاح بزرگ است که هم کمبود مواد غذایی را شامل میشه و هم زیادی مواد غذایی را شامل میشه. یعنی سوی تغذیه که ما معمولا میگیم تصویری که در ذهن اشخاص به وجود میاد کمبود مواد غذایی، در حالی که سوی تغذیه تغذیه خراب یا یعنی نادرست یعنی نامطلوب که میتواند از سبب کمبود مواد غذایی به وجود بیاید و یا هم از سبب گرفتن مواد غذایی زیاد به وجود بیاید. ولی در کشور ما و در کشورهای جهان سوم معمولا وقتی که از سوی تغذیه صحبت میشه بیشتر مبحث متوجه کمبود مواد غذایی می باشه تا موارد استفاده زیاد مواد غذایی.
تشکر دکتر صاحب. بیاین که در مورد از یام توضیح بدین که در افغانستان بیشتر کیها در معرض خطر قرار دارن، کودکان یا بزرگسالان؟
خب چنانه که شما هم در ابتدای برنامه آمار و ارقام را اشاره فرمودید، آمار و ارقام رسمی که وجود داره بر اساس گزارش های تازه در اوایل سال 2026 و آخر 2025 میلادی بیش از 3.7 میلیون کودک از سوی تغذیه هات رنج میبرن و بیش از 1.2 میلیون زنه که در حالت بارداری هستن یا در حالت شیردهی هستن در افغانستان با سوی تغذیه هات دست پنجه نرم میکنن و روبرو هستن که هر دوی از این نشاندهنده یک بحران بشری هست که رو به افزایش هست و پیش بینی شده که در سال 2026 این رقم یعنی در میان کودکان از 3.7 میلیون و 5 میلیون افزایش پیدا کنه و در میان خانمان باردار و خانمان شیرده از 1.2 میلیون و نزدیک 2.3 میلیون افزایش پیدا کنه. این تنها آمار و ارقام سوی تغذیه حاد است. کسانی که به سوی تغذیه مزمن مواجه هستند و کسانی که امنیت غذایی ندارند. امنیت غذایی مفهوم این است که یعنی به اصطلاح هم بگویم شکمشان سیر نیست، یک چیز برخوردن دارن ولی شکمشان سیر نیست. اگر صبح دارن در غم چاشت هستن، اگر چاشت دارن باز در غم شب هستن. اینا کسان هستن که امنیت غذایی ندارن. اگر اینها هم شمار مردم که امنیت غذایی نداره و سوی تغذیه مزمن هم دچار هستن به 17 میلیون در سال 2025 میرسید که این رقم ممکن است پیشبینی شده که در سال 2026 و بیشتر از 22 میلیون برسه، که واقعا جای نگرانی داره و واقعا یک جای تاسف است و جای این است که رویش تعامل صورت بگیره، فکر شد و کار برش اجرا شد. دیگه چنان که آمار ارقام خدمتتان ارائه کردم، آمار ارقام نیست که از طرف یک نهاد دولتی یا یک نهاد وابسته به یک گروه یا یک نهاد وابسته به یک سمت یا حزب تهیه شده باشه. آمار ارقام است که از طرف سازمان صحی جهان، سازمان غذای WFP یعنی سازمان غذای سازمان صحی جهان و همچنین اداره یونیسف و اینها تهیه شده. شاید انتقاد شده که اینا هم نهادهای هستند که بر صورت سیاست های کشورهای بزرگ روی جهان اثر داره، ولی این ارقام بر از اونا بیشتر ساختنش جنجال ساز است، دردسر ساز است تا کمتر ساختنش. و چنانه که این آمار نشاندهنده است، بیشترین کسانی که متاسفانه از سوی تغذیه رنج میبرند در قدم اول در کشور ما کودکان هستند و بعد از او خانمهای باردار و خانمهای که در شیردهی قرار دارند. بعد از او مسئله امنیت غذایی مطرح میشه که در امنیت غذایی هیچ کس مسئول نیست و از خرد تا بزرگ متاسفانه که امنیت غذایی ندارن. غذای یک وقت اگه دارن، غذای وقت بعدی مطمئن نیستن که آیا موجود خواهد بود یا نه. این چیزی است که متاسفانه واقعی است که نمیشه از او گریز کرد.
تشکر دکتر صاحب. اگر کوتاه توضیح بدین در مورد امی سوء تغذیه مزمن و حاد، یعنی به اصطلاح عامیانه ما که بیشتر مردم در ولایت مختلف هم از بفهمن، هدف از مزمن چی هست و هدف از حاد چی هست؟
سوء تغذیه حاد چطور که بیشتر گفتم به صورت حاد به وجود می آید و کمتر وقت در بر می گیره، سیرش شدیدتر است. یعنی شخص کودک که در مدت یک ماه یا چند روز بیشتر وزن خودش از دست میده، چشمایش فرو رفتگی پیدا میکنه، جلدش رنگ پریدگی پیدا میکنه، جلدش چملکی پیدا میکنه، میشه که شکمش بزرگ شوه، عضلات دست پا کاملا خرد میشه، استخوان‌ها کج میشه، سر بزرگ میشه نسبت به تنه. و مهمترین علامتش این است که در مدت بسیار کوتاه این اتفاقاتی که گفتم، این نشانه و علامتهایی گفتم به وجود میه. معیارهایی که بر از او WHO داره، سازمان صحی جهان، این است که یک سیستم نمره‌دهی داره، به او که طفل بازیش اندازه میکنن، سرش اندازه میکنن، قدش اندازه میکنن، وزنش اندازه میکنن. اگر من نمره منفی 3 بگیره، او در حالت سوء تغذیه حاد شدید میه و در این شکل یعنی در سوء تغذیه حاد معمولا بندیدگی ها هم پیدا میشه، خصوصا در پاپا. دیگر سوء تغذیه مزمن است که در دراز مدت به وجود میه، یعنی کودک در مدت یک سال دو سال به علت نبود منابع غذایی مطمئن و درست و صورت مزمن دچار لاغری میشه. علائم در اونها میشه که کاهش وزن باشه، ولی بیشتر در کسانی که به سوی تغذیه مزمن روبرو هستند، قد کوتاه میمانه تا کمبود وزن بیشتر محسوس نمی باشه یا می باشه، خب به اندازه که کوتاهی قد مطرح نیست. دیگه بی‌حالی می داشته باشند، ریزش مو می داشته باشند، تأخیر تمرکز، تأخیر یادگیری، تأخیر رشد، اینها هم می شده سوی تغذیه مزمن به وجود بیاید. سوی تغذیه مزمن معمولا در اشخاص چطور که پیشتر هم کردم در کودکان با وجود میگه، خانواده آنها امنیت غذایی ندارند، یعنی غذا به کودک میرسه آنچنان کم نه که به صورت حال و یک باره و در مدت بسیار کوتاه به سوی تغذیه بره، ولی آنچنان کافی هم نه که او را سوی تغذیه نگهداری کنه. دیگه غذا برش میرسه ولی مقدارش کم است، مواد مغذیش کم است، پروتینش کم است، شحمش کم است، کاربوهیدرات انرژیش کم است، دیگه کودک در به شکل در از مدت به کمبود مواد غذایی که دچار میشه، مثلا در حدود بیشتر از 6 ماه الا 1 سال او شاخص های رشد را که باید داشته باشه نمی داشته باشه، هم از نگاه دماغی رشد نمی کنه، هم از نگاه قد رشد نمی کنه، هم وزنش کم می باشه، موهایش خوب رشد نمی کنه. اینا مشکلات هست که در سوی تغذیه مزمن با وجود می هاد، یعنی که در مدت کوتاه کودک به طرف لاغری یا سوی تغذیه می ره، و مزمن یعنی که در دراز مدت کودک به طرف مشکلاتی که پیدا یاد کردیم که در سوی تغذیه با وجود می آید میره.
تشکر دکتر صاحب. این بیماری ارثی است اگر در این مورد هم بگوین، و همچنان در مورد از یام معلومات بتین که اگر مادر به سوی تغذیه دچار باشه آیا به طفلی که در بدنش است به او انتقال پیدا میکنه؟
ببینید چیز به نام سوی تغذیه ارثی وجود نداره. غذا حق هر انسان است. شاید این نظریه به خاطر به وجود آمده باشه که مادر که یعنی لاغر است، کودکش هم لاغر به وجود بیاید، و به خاطر است که مواد غذایی کافی نیست. اگر مواد غذایی کافی باشه یک شخص اتر یک شواهدی وجود نداره که نشان دهنده این نکته باشه که سوی تغذیه به شکل ارثی به وجود میاد. دیگه شکل ارثی نیست، و مادرانی که در جریان بارداری به ویژه در 3 ماه اول بارداری و در ماه‌های اخیر بارداری وضعیت تغذیهشان درست نباشه، چنان که پیشتر در آمار و ارقامی که از سوی سازمان صحی جهان هم داده شده، حدود 1.2 میلیون زنی که در افغانستان هستن در سن شیردهی یا در سن ببخشید در دوران بارداری قرار دارن به سوی تغذیه دچار هستن، چون بدن اینها در زمان بارداری و در زمان شیردهی به مقدار غذا و مواد مغذی که یک انسان نیاز داره از او بیشتر ضرورت داره. اگر این مواد مغذی فراهم نشه ابتدا خودشان به سوی تغذیه دچار میشه، بعد از او کودک که در رحمشان است، در شکمشان است، میشه که با وزن بسیار پایین به دنیا بیاید، و مشکلات زیاد را بعد از به دنیا آمدنش متوجه از باشه. دیگه خانمایی که در شیردهی هستن و خانمایی که در حالت بارداری قرار دارن نیاز به غذای اضافه تر و بیشتر دارن. اگر این غذا تأمین نشوه، برآورده نشوه، خوال خودشان مبتلا یا دچار به سوی تغذیه میشن، بعد از کودکشان متاسفانه چون متکی است به شیر مادر یا متکی است به مادر که در رحم مادر است، او هم دچار سوی تغذیه میشه. یعنی چیزی نیست که ارثی باشه، چیزی است که ارتباط با مواد مغذی و غذا داره.
تشکر دکتر صاحب. چطور میتونیم که تشخیص بدیم که طفل ما یا خود شخص مثلا بیشتر، چون در شروع برنامه گزارش های سازمان های بین المللی یادآور شدم که بیشتر گفته بود که کودکان و زنان به این بیماری دچار میشن، یعنی چطور بفهمیم و تشخیص بدیم که مادر یا طفل به سوی تغذیه دچار شده؟
خب یک سلسله نشانه و علامت های است که اگر کودک مشاهده شود ممکن که کودک به سوی تغذیه دچار باشه. اولش باید یادآور شم که رشد یک چیز مغلق است و یک چیز پیچیده است، و نمیشه خیلی ساده او را روی فقط بلند رفتن و وزن خلاصه ساخت. کودکان معمولا 3 نوع رشد دارن. یکی رشد به شکل فیزیکی که شامل قدشان میشه و وزنشان میشه و بزرگ شدن استخوان‌هایشان میشه، بزرگ شدن جمجمه سرشان میشه. دوم رشد فکری ذهنی داره که توانایی ذهنیشان نظر رسانشان بیشتر میشه. سوم رشد عاطفی یا احساسی شان است. او هم اگرچه بعضی ها او را تقسیم بندی میکنند در جمله رشد ذهنی و یک شمال او را جدا از رشد ذهنی میدانند. اگر در هر کدام از این سه مورد اختلال به وجود بیاید، ممکن کودک مبتلا به سوی تغذیه باشد. در رشد جسمی اگر کودک وزن نمیگیره، نظر به سنش، نظر به همسالایش، وزنش کمتر می باشه، عضلاتش کوچک می باشه، شام زیر پوست موجود نمی باشه، چشما فرو رفتگی داشته می باشه، موهایش خوب رشد نمی کنه، دندانهایش خوب رشد نمی کنه، استخوانهای پایش کج می باشه، شکمش یک اندازه بزرگ است از حد آدیش، سرش از نسبت به بدنش بزرگتر معلوم میشه، در اطراف در پاها پوندیدگی پیدا میکنه، پوستش خشک میشه یا به شکل پوست شخص پیر میشه، یعنی چروک پیدا میکنه. اینا یا قدش کوتاه میمانه، نه به حالت به اندازه همسنش یا نظر به سنش بلند نمی باشه. ای از جمله علائم جسمی شخص که میشه که شخص به کودک به سوی تغذیه مبتلا شده باشه. در پالی از او اگر کودک تمرکز خوب نداره، یادگیری خوب نداره، درست و بد نمی کنه، چیزی را خوب به خاطر نمی سپاره، در سنه است که باید ارتباط برقرار کنه، درست ارتباط برقرار نمی کنه، بسیار مخرش است، بسیار نارام است، یا برعکس خیلی آرام است، هیچ صحبت نمی کنه. اینا میشه که از جمله یا توانایی مثلا یک سلسله کارهایی را که در سنه از او ازش تقاضا میره، مثل کمک کردن در لباس پوشیدن، مثل جا به جایی بعض بازیچه ها، مثل بلند شدن در زینه ها، اینا را نداره. اینا میشه که از شکل سوی اینا نشانه ها و علامت های سوی تغذیه از نوع ذهنیش است. از نوع عاطفیش میشه که کودک نفهمه که در چی حالت از خودش چی واکنش یا عکس العمل نشان داد در برابر تنبیه های بیرونی، ندانه که چی وقت گریه کنه، چی وقت بخنده، چی وقت اظهار محبت یا اظهار عاطفه که از طرف پدر و مادر میشه درست پاسخ نگوید. و همسالم اینا هم میشه که از جمله نشانه و علامت های عاطفی سوی تغذیه باشه. دیگه وقتی که اینا با وجود میان، معمولا از نشانه و علامت های جسمی شروع میشه و کم کم اگر اصلاح نشه به عرصه شکل یا نشکل نشانه های ذهنی و نشانه های عاطفی هم پیش میره. یک چیزی که باید خاطر نشان بسازم و این است که بعضی کودکان هستن که به شما هم پیشتر یک موضوع را یاد کردین، گفتین ارسی، بعضی کودکان با صورت ارسی بدن عضلانی ندارن یا قدشان بلند می باشه، به او علت لاغر به نظر می رسن. شاید شما را از والدین به تشویش شان که کودکشان دچار سوی تغذیه نباشه، باید برشان یادآور شان که اگر کودکشان تمام از او فعالیت های ذهنی را که ازش انتظار میره داره، تمام از او عکس العمل های عاطفی را که ازش انتظار میره داره، وزنش عادی است، قدش عادی است، او جای نگرانی نداره، فقط به شکل زی بدنشان مثل که یک شخص بدن بسیار بزرگ داره، در بزرگ سالان یک شخص بدن طویل و باریک داره، او به شکل ارسی است و او جای نگرانی نداره.
تشکر دکتر صاحب. در مورد از ایام اگر توضیح بتین که تاثیرات سوی تغذیه روی زندگی چگونه است، مثلا اثرات بلند مدتش کدام ها هستن و اثرات کوتاه مدتش چقدر است؟ مثلا یک کس رکسوی تغذیه میگیره چقدر وقت در بر میگیره و ای چقدر تاثیرات بد روی آیندهش میگذاره؟
خب متاسفانه که بیشتر قربانیان سوی تغذیه و کسانی که به سوی تغذیه دچار میشه کودکان هستن. کودکان به ویژه که تا 2 سالگی اگر درست تغذیه نشن یک سلسله مشکلات را به وجود میاره که بعدا جبران از او ممکن نیست. در 2 سال اول رشد دماغ کودک به سریع ترین حد خود میرسه از زمان تولدش تا 2 سالگیش. اگر در این 2 سال کودک به سوی تغذیه مبتلا شود ممکن که فعالیت های شناختی و ذهنی از او تا آخر عمر مشکل ایجاد شود، یعنی میشه که به تاخر دماغی دچار شود یا فعالیت دماغش IQش به اندازه که از انتظار میره نباشه. درست در سنین مکتب وقتی میرسه تمرکز و یادگیری نداشته باشه، بعد از که بزرگ میشه در جامعه خصوصا در جامعه ما با انواع و اقسام تعبیزها روبرو شوه. این یکی از پیامده است که متاسفانه در کودکان به صورت دراز مدت میشه که با وجود بیاید، خصوصا کودکانی که در از سنین تولدشان تا 2 سالگی یا 2 سالگی تا 5 سالگی دچار سوی تغذیه میشن. کودکانی که در سنین از سنین 2 سالگی تا 5 سالگی دچار سوی تغذیه شوند در او پیامدهای ماندگارشان میشه کوتاهی قد باشه که رشدشان در بعد از اینکه حتی سوی تغذیهشان اصلاح شد در سنین مکتب و یا در سنین نوجوانی تا جوانی متاسفانه به علت سوی تغذیه که در سنین کودکی برشان به وجود آمده رشد قدشان متوقف شده یا به اندازه که پتانسیلش را داشتن نرفته، یعنی قدشان کوتاه بمانه و وزنشان همیشه تا بزرگسالی هم با کمبود وزن روبرو باشن. اینا جمله پیامدهای جسمی و دماغیش بوده که به وجود میارن سوی تغذیه به ویژه در کودکان. اگر شما اگر تصور کنید که اگر شخص به تاخر دماغی رو بروشه و او یک مشکل هم بر خودش هست هم بر خانوادهش هست هم بر جامعهش هست و پیامدهای اقتصادی از او، پیامدهای اجتماعی از او، پیامدهای روحی و روانی و پیامدهای بالاخره بزرگتر از او تمام اجرا یک جا کنیم پیامدهای بسیار ناگوار داره و او خاطر است که باید هر چی زودتر و تا جایی که امکان داره اول جلوگیری شد و بعد از او اگر به وجود آمده باشه سوی تغذیه اصلاح شد.
چی زمان دکتر صاحب نیاز است که به دکتر مراجعه کنن؟ مثلا یک کسی در خانواده میبینه که طفلش یا خانمش یا خواهرش با علائمی را که شما گفتین روبرو هست، چی زمانه به دکتر مراجعه کنه تا درمان آغاز شود؟ و یعنی پیش از اینکه درمان شود تشخیص شود که آیا به سوی تغذیه دچار است یا نه هدف می است؟
سوی تغذیه هیچگاه در خانه تداوی نمیشه و نیاز به این داره که از طرف متخصص اطفال یا متخصص تغذیه ابتدا ارزیابی شود مریض، بعد از او که ارزیابی شد دیده شود که با کدام نوع از او سردوچار است. قسمی که پیشتر یاد کردم 2 نوع داره، یکیش سبب کمبود مواد مغذی به وجود میاد، مغذی و معدنی، و یکیش بیشتر از سبب کمبود مواد پروتئینی به وجود میاد. بعد از او تعیین شد که از کدام نوع است، باز نظر به او برشان غذاهای آماده توصیه میشه با کودکان به ویژه با بزرگ سالان هم بعضی بسته های هست که به صورت غذای آماده ساخته شده توضیح میشه، در کنارش باز بر رژیم غذاییش توضیح داده میشه دیگه. چیزی نیست که در خانه تداوی شه، به اول باید پیش متخصص فال یا متخصص تغذیه مراجعه شه. در هر جایی که یک کلینیک نزدیک باشه اول در اونجا مراجعه شه که تشخیص شه که کودک یا شخص بسوی تغذیه دچار است. بعد از این باز که اگر در اوجا امکانات تداویش بود که خوب، اگر نبود به جای دیگه رجع داده شد. که نظر به کمبود مواد، کدام مواد نزدش کم بوده است؟ ویتامین ای کم بوده است؟ ویتامین دی زیاد کم بوده است؟ پروتین زیاد کم بوده است؟ کدام مواد پیش زیاد کم بوده است؟ دوا یا غذاهای آماده بر کودک یا مادر داده شد و برایشان تشریح شد که از چه نوع رژیم غذایی بیشتر استفاده کنند. اینا موارد هست که به خانه نمیشه زیاد روی از او حساب باز کرد. کاری که در خانه زیاد میتوانند بکنند این است که بعد از اینکه تشخیص شد او مواد غذایی که برایشان داده میشه را بعد از اینکه طفل وزن گرفت یک اندازه تغییر کرد دفتن قطع نکنن، ادامه داده شود، چون ذخایر بدن خالی است باید ذخایر بدن پر شود و تا مدت زمانی را که برشان توصیه شده به صورت منظم مواد غذایی را به دست بیارن، چون مواد غذایی در کشور ما به صورت رایگان توضیح میشه از طرف نهادهای کمک رسان. اگر کسی از اینا پول طلب میکنه در بدل از او یا ازشان امتیاز خواهم نصیب چیزی، باید به نهادهای امنیتی شکایت کنن و در این موارد رسیدگی های شده و میشه یادشان باشه که این مواد به صورت رایگان، مطلقا رایگان توزیع میشه در برابر این مواد که غذاهای آماده هستن، چی برای کودک چی برای مادران، هیچ نوع پول یا امتیازی نباید داده شد.
تشکر دکتر صاحب. قبل از اینکه در مورد درمان سوء تغذیه در کودکان و بزرگسالان و مادران صحبت بکنیم، در مورد راه‌های پیشگیری از این بیماری را گپ بزنین که چگونه میتونیم از سوء تغذیه جلوگیری کنیم، مثلا چی کار کنن که به این بیماری سوء تغذیه دچار نشن و بگنو در چند مقاله که مخاندم گفته بود سبک زندگی باید تغییر بکنه و تغذیه در دوران بارداری چقدر مهم است؟
خب پیشگیری از سوی تغذیه، چون سوی تغذیه بیشتر کودکانه دچار میسازه و بیشتر درانها مورد بحث است و پس ما هم امروز بیشتر روی کودکان است. پیشگیری از سوی تغذیه در کودکان نیازمند هم مداخله در خانه است، هم مداخله در جامعه و هم در مداخله در سیستم سی. به این منفهوم که اولش باید شیر مادر در نظر گرفته شد. زمان کودک به دنیا می آید بهترین غذا، کمالترین غذا و مغذی‌ترین غذا شیر مادر است. اگر مادر شیر داشته باشه و امکاناتش یه مانعی برای شیردهی نباشه و این مانع از طرف یک دکتر متخصص مطرح نشده باشه، باید اول از شیر مادر برای کودک چیشه خورانده شد و تا 6 ماه این تغذیه با شیر مادر به صورت انصاری از شیر مادر ادامه داشته باشه. ولی این گام پیشگیری همین است. بعد از او از سن 6 ماهگی تا 2 سالگی باید غذاهای نرم مغذی و متنوع، البته مثل حبوبات، تخم مرغ، لبنیات و سبزیجات در کنار شیر مادر به کودک داده شود. غذاها باید به شکل متراکم باشه، انرژی بیشتر داشته باشه، یعنی چند نوع مواد غذایی را کوشش کنن یک جای کنن به کودک داده شد. مثلا یک اندازه لوبیا اگه باشه، یک کم کچولو در پلوش باشه، یک کم مثلا نخود در پلوش باشه، این بهتر از این که تنها به کودک کچولو داده شد. دوم مسئله پیشگیری از بیماری هاست، چون یکی از علتهای بزرگ سوء تغذیه در کودکان بیماری هاستند. وقتی کودک به بیماری مثل بیماری سینه پهلو یا بیماری های سرخکان یا بیماری اسهال حاد یا مزمن دچار میشه، چون بدنشان ضعیف است، ذخایر بدنشان کم است، همچنان در حالت رشد هستند، بیشتر مساعد هستند و فرصت از این را دارند که نزدشان سوی تغذیه به وجود بیاید. دیگه باید از بیماری ها پیشگیری شود، واکسین تطبیق شود، برنامه واکسیناسیونی که از باید به اطفال تطبیق شود. اگر سال و چیزا نزدشان از او تمامش باید تداوی شود. زیادتر کوشش شود در سالات از محلول های وارث که زنگ داره استفاده شود. موضوع بعدی برآورده ساختن مواد مغذی است. مثلا اگر امکان داشته باشه مکمل های ویتامین ای، مکمل های آهن، مکمل های آیودین در به صورت مکمل زیر نظر دکتر خریداری شود، یا اگر امکانش نیست بس از طرف نهادهای کمک کننده، از طرف کسایی که مسئولیت داره دولت، یا همین مکمل ها در غذاها مثل آرد، نمک و سایر غذاها مخلوط شود تا به دسترس کودکان و مادران برسد. دیگه مسئله آب و آشامیدنی است که باید آب و آشامیدنی در دسترس باشه که هم جلوگیری از بیماری ها شود و هم جلوگیری از آلودگی غذا شود و هم در دفع فاضلات کمک کنه. اینا مسئله مطرح است. و دوم آموزش مادران است. مادران در مورد اهمیت شیردهی باید گفته شود، در مورد طرز تهیه غذای کمکی برای کودکانشان بعد از 6 ماهگی برشان آموزش داده شود، همچنان شناخت علائم سوی تغذیه باید برشان آموزش داده شود که اگر در کودک خود علائم یا نشانه های سوی تغذیه را میبینن به دکتر مراجعه کن. و مسئله آخر خوب است که غربالگری شود، یعنی در جایی که میفهمیم که اوجا مواد غذایی، منابع غذایی کم است، باید تیمای سیار صحی موجود باشند، بگردند ببینند که کی با کودک، کدام کودک، کدام خانواده، کی با چه شمار که اشخاص به سوی تغذی دچار هستند، علتهایش چی است، بسنجند ببینند. در پشت میز نشستن، در دفترها نشستن مشکلات حل نمی کنه. در بابت باید به بین مردم بره، در مزرعه ها بره، در جایی که مردم کار میکنند بره، در مدرسه ها بره، در مکتب ها بره، جستجو کنه، ببینه. ما فقط منتظر هستیم که پشت میز نشستیم که مریض شود کسی، باز بیاید پیش از مریضی باید بگردن، غربالگری کنن، ببینن، جلوگیری کنن، ببینن کدام نوع سوی تغذیه موجود است، کدام مواد در این مناطق بیشتر استفاده میشه، کدام مواد وجود نداره، راه های پیشگیریش چی است. اینا مواردی هست که در عموم میشه که به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه روی از او کار کرد و با در نظر گرفتن همین موارد میشه که از با وجود آمدن سوی تغذیه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد تغذیه در دوران بارداری چقدر مهم است که افراد و خانواده ها توجه کنند؟ چون بیشتر مردم به این نظر هستند که طفل که به دنیا آمد و بعد از او باز ما توجه کنیم و به یک نوع کودک خود تقویت کنیم و از شیر مادر استفاده کنه و غذای دیگه بعدن باز برش بتیم. یعنی تغذیه و تقویت مادر چقدر مهم است در دوران بارداری که از کدام غذا استفاده کنه، چقدر برش رسیدگی شود تا یک کودک سالم و خوب و بدون از اینکه با بیماری های سوی تغذیه و مشکلات دیگه روبرو است به دنیا بیاره؟ در این مورد هم اگر توضیح بتین.
تغذیه در بارداری یک موضوع مهم است، باید به او توجه شود، هم به خاطر خود مادر هم به خاطر کودکش. مورد نیاز باید به صورت متعادل و کافی در اساس خانم باردار قرار بگیره که مواد هم باید انرژی کافی داشته باشم، پروتئین کافی داشته باشم، شام هم کاربوهیدرات و هم مایکرونیوترین، یعنی مواد مغذی کوچک، و مکرونیوترین یعنی مواد مغذی بزرگ. تمام اینها را داشته باشد که جلوگیری شود از اختلالات صحی در خود مادر و در کودکش. نیازهای کلی در دوران بارداری اول 3 ماه اول خیلی مهم است. باید توجه شود که در حدود 300 الی 400 کیلوکالری مادر در روز اضافه تر غذا مصرف کند. اگر 300 کالری را حالا ما بسنجیم، یعنی به اندازه یک وعده غذایی اضافه، یعنی ما معمولا 3 بار غذا میخوریم، مادر اگر 4-5 بار بخوره در 3 ماه اول خوب است. مواد غذایی باید پروتئین داشته باشه. پروتئینش حدود 1.1 گرام بر وزن بدنش، یعنی اگر خانم پس تو صورت نمونه 60 کیلو وزن داره باید روزانه 60 گرام پروتئین بگیره. منابعش گوشت است، تخم مرغ است، لبنیات است، آب است. دیگه ضرورت با آهن زیاد می باشه، متوجه از او باشن. روزانه حدود 27 میلی گرام با آهن ضرورت داره. خوب است که از مکمل های فولیک اسید استفاده کنن که هم از کمخونی جلوگیری کنه در جریان 3 ماه اول و هم در خونسازی کمک کنه. از کلسیم باید استفاده کنه. کلسیم بیشتر در مواد لبنی مثل تخم، سفیدی تخم، شیر، ماست اینا موجود می باشه. حدود 400 تا 600 میلی گرام باید در روز بگیرن، یعنی مثلا 600 میلی گرام میشه در 3 پیاله شیر موجود باشه یا در 4 کاسه خورد ماست موجود باشه. و ویتامین دی است که باید روزانه 600 الی 1000 IU در روز به اون نیاز داره که منابع از او هم تخم مرغ است، گوشت است و بعض مواد غذایی دیگر مثل ماهی و اینا است. البته باید داشته باشن که ویتامین دی در آفتاب، در شعاع آفتاب نیست. او فقط ویتامین دی که در بدن ماست را اگر به شکل غیر فعال باشه به شکل فعالش تبدیل میکنه. ما باید ویتامین دی را از مواد غذایی بگیریم که بعد از او آفتاب را به شکل فعالش تبدیل کنه. از غلات بیشتر استفاده کنن، از سبزیجات استفاده کنن، میوه های تازه استفاده کنن. غذا را به صورت وقفه های کوتاه و به اندازه های کم کم استفاده کنه، چون در بارداری معمولا تهوع و احساس دلبدی موجود می باشه. اگر به یک بار غذا را بخورن پرشان مشکل ساز میشه. باید جریان حمل حداقل 10 الی 16 کیلوگرام وزنشان اضافه شد. پیام کلی برشان این است که در زمان بارداری باید بهتر غذا بخورن. لزوم نیست، لازم نیست که خیلی زیاد بخورن، بهتر غذا بخورن. یعنی اگر پدر خانواده گوشت میاره خوب است که خودم برای خانم خود داده، اگر عامیانه شو بگویم،
یعنی غذای سالم بخورن،
غذای مغذی بخورن. اگر غذای بیشتر هم نخوردن غذای مغذی بخورن، غذای بخورن که در او تمام مواد را که ما گفتیم اگر تمامش موجود نیست یک مقدار زیادش موجود است. دیگه اینا رو در نظر بگیرن. مهم بخاطر صحت خودشان و از کودکشان. و این نظریه که بعد از یک کودک به دنیا آمد باز ما متوجهش میشیم، اولش خب بسیار یک نظریه منفی است. مادر هم انسان است، ما هم باید متوجه از اون باید باشیم. و اگر از نگاه علمی هم نادرست است، اگر مادر ضعیف باشه، اگر مادر خوب تغذیه نشه، اگر مادر خوب غذا نخوره، هم در زمان بارداری و هم در 2 سال اول که شیردهی میکنه و همچنان بعد از اون در آینده باز دوباره ممکن باردار شده. اگر خوب تغذیه نشد یک کودکش هم ضعیف می باشه، وزنش هم کم می باشه، ممکن است به سوی تغذیه هم دچار شود، ممکن است بسته به تاخر عقلی دست دچار شود و وقت مشکل می باشه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های درمان شما بگوین که گزینه ها برای تداوی سوی تغذیه چی هست و چگونه تداوی میشه که خانواده ها بیشتر آگاهی پیدا کنن که در این قسمت باز توجه داشته باشند. مثلا پیش دکتر که طفل خود میارن، توصیه هایی که دکتر میکنه چقدر مهم است و روش های درمانش چگونه است؟
روش های درمان عموماً مسئله است که او باید اول تشخیص کنه کدام نوع سوی تغذیه است، بعد از او باز نظر به شکلش کدام نوع گونه سوی تغذیه است برش مکمل های غذایی داده میشه. او خاطر باید خوب است که اول به دکتر مراجعه کنه. اگر سوی تغذیه حاد باشه، معمولاً وضعیت کودک بسیار خراب باشه، بازو نیاز به بستری شدن داره، باید بستری شوه، سطح قند خونش اصلاح شوه، آب که از بدنش زایش شده او باید اصلاح شوه، پیش از اینکه ما اقدام کنیم به خاطر بلند بردن وزن قد اینا ازو و تمام اختلالاتی که به وجود آمده او باید در دوران بستر اصلاح شوه. اگر وضعیت کودک فوق العاده وخیم و خراب میشه، اگر وضعیت کودک خراب نیست و نیاز به بستری نداره، باز برشان مکمل های غذایی داده میشه که به نام RUTF شناخته میشه. متاسفانه که در بازار گاهی دیده میشه که فروخته میشه، ولی او رایگان است و بر کودکای است، حق کودکای است که زوی تغذیه است. کسی او را که مفروشه و کسی که او را میخره باید متوجه باشه که حق کودکان است که مبتلا به زوی تغذیه هستند، که این کار نه از نگاه شرعی درست است، نه از نگاه اخلاقی درست است، نه از نگاه عرف و عنعنات درست است. نباید چنین کار را بکنه. دیگه کودکانی که باز وضعیتشان خوب باشه، نیاز به بستر نداشته باشه، منظورم از خوب بودن این است که نیاز به بستر نداشته باشه، باز برشان مکمل های غذایی توصیه میشه و او خواسته میشن مادر ما یا هر 20 روز بعد کودک ارزیابی میشه، نظر بر پیشرفت که کرده مکمل های غذایی باز دوباره برش حیار میشه. در کنار از خود خانواده هم باید کوشش کنن که در تامین مواد غذایی تا جایی که امکان داره تلاش کنن با کودک و با مادر که تنها به مکمل های غذایی و بسنده نکنن. و سیام موضوع از کودک دیده میشه که کدام اختلاط به وجود آمده، یعنی مثلا اگر کودکانی که ویتامین ایشان بسیار کم شده باشه، مثلا کوری شبکوری نزشان به وجود آمده باشه، باز مکملهای از او هم در کنار غذاهای آماده برشان اضافه میشه. یا کودکانی که مثلا استخوانهای پایشان خیلی باریک شده باشه، کج شده باشه، کلسیمشان کم باشه، باز مکمل های کلسیم برشان اضافه میشه. نظر به کمبود مواد مغذی کدام نوش از کو باز به واسطه معاینات صورت میده. مکمل ها در مکمل های ویتامین مایکرو نیوترنت و مکرو نیوترنت در پهلوی مکمل های غذایی به کودکان داده میشه و یک پروسه است که وقت میگیره. چنانکه بیشتر اشاره کردم، بهترین است که با خوب شدن و با وزن گرفتن کودک دفعتاً قطع نشه تداوی، چون ذخایر بدن از اون نیاز به پر شدن داره. ممکن شد کودک از شکل ظاهری صحتمند شده باشه، دوباره وزن گرفته باشه، ولی ذخایر بدن از اون هنوز هم خالی باشه دیگه. وقتی که برنامه اصلاح سوی تغذیه نقض کودکشان آغاز میشه، باید تا آخر رو تعقیب کنن در مراکز صحی که نزدیکشان است و بدرخصشان است.
درمان های خانگی و سنتی خوب است به نظر شما، یا ای که نیاز است باید با دکتر همطور که شما گفتین مشوره شده پیش بره؟
والا ما رد نمی کنیم تا جایی که می توانن هر کس کوشش خودشان بکنن. در خانه کمک که می توانن بکنن این است که غذای کودک بهتر بسازن، کوشش کنن که از نگاه روحی روانی هم تشویقش کنن، چون کودک ضربه دیده می باشه، گشنگی را کشیده می باشه، گرسنگی را کشیده می باشه و به طفل یک تراما می شه در آینده و حتی در او زمانه که کودک است. و نگاه طب سنتی ما در او مورد معلومات نداریم، حالا یک دانشگاه طب سنتی ساخته شده، باز اگه او ها کدام برنامه داشتن باز درایه کنن ما هم ببینیم که چی نتایج دار.
تشکر دکتر صاحب. غذاهای سالم و مغذی چقدر نقش در زندگی کودکان داره، در رشد کودکان داره؟ مثلا از مثالای ساده که ما شما در محیط خود بعض وقتا میبینیم، خانواده هایی که فقیر هستن ولی فرزندان خوب و سالم تربیه میکنن، مثلا گفته مردم هم چاق و چله، ولی خانواده هایی که به اگنب پولدار هستن و امکانات زیاد دارن ولی میبینی که کودکانشان ضعیف و ناتوان میباشن و اگنب با مشکلات زیاد روبروز، مریضی های مختلف داره. یعنی خانواده های فقیر بیشتر از غذاهای مغذی استفاده میکنن، مثل لوبیا، نخود و حبوبات و بعض چیزهای دیگه.
یکی خب مسئله شما یاد کردین ژنتیک است. خانواده کودکان کشاورز یا خانواده کودکان کارگر معمولا از نگاه ژنتیکی یک بنیه قوی داشته میباشن نسبت به کسانی که نسل اندر نسل در شهرها زندگی کردن.
یعنی هدف ما این بود که با می شرایطی که امروز مردم افغانستان دارن، با می غذاهایی که هست از کدامش بیشتر استفاده کنن که برای صحتشان و قوی بودنشان خوب است، با امکانات کم چیزهای خوب.
از هر چیز اولین چیزی که خیلی ارزان است در کشور ما و بر اساس هم است سبزیجات است، میشه که از استفاده کنن. دومین چیزی که خوب است، ارزان است، نسبتا باز میوه‌جات است، به هر فصل میوه که زیاد میباشه از استفاده کنن. بعد از او از چیزی که ارزان تر است نسبتا حبوبات است، میشه که از حبوبات زیادتر استفاده کنن، لوبیا و نخود و اینا. باز اگه دسترسی دارن میتوانن باید از گوشت استفاده کنن، از لبنیات استفاده کنن، از تخم مرغ استفاده کنن، از ماهی استفاده کنن. خلاصه تغذیه مسئله نیست که ما بوره با یک مواد غذایی مشخص محدود بسازیم، باید از انواع مختلف چیزا استفاده شوه، هم از سبزیجات استفاده شوه، هم از میوه‌جات استفاده شوه، هم از گوشت استفاده شوه، هم از حبوبات، که تمام نیازمندی های بدن برای هم بسازه. چیزی که زیاد متوجه باشن، یک نکته اگه خلاصه ترش بسازیم، اصلا ترش بسازیم، تنوع رو در نظر داشته باشن، کوشش نکنن که همیشه از یک شکل غذا استفاده کنن. صبح هم یک چیز بخورن، کوشش کنن چاشت یک چیز متنوعی تر، اگه چاشت نشد با شب یک چیز متنوعی تر استفاده کنن، کمک کننده است. اگر از یک نوع غذا به صورت دوامدار استفاده شد، ممکن است که اون مواد غذایی که در سایر غذاهای دیگر می باشد از اون محروم بمانند. اگر خلاصه شکل بسازیم، کوشش کنم متنوع استفاده کنم، از هر چیز کم کم استفاده کنم.
بسیار تشکر دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض داخله، که از طریق واتساپ در برنامه حضور یافتین و در مورد بیماری سوء تغذیه و راه های درمان و علل و عواملش صحبت کردین. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و برنامه ما را دنبال کردین.
رواق منظر چشم من آشیان بندگی